در خدمت جناب آقای آخوندزاده هستیم از موکب هیئت خدام الحسین علیه السلام، موکب بسیار خوبی که در چندین سال فعالیت گسترده‌ای داره، تجربه خوبی دارن که در عمود 11-20 مستقرن با ذکر صلواتی بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. بزرگواران نکات ارزشمندی رو گفتن. من شاید خیلی فکر کردم که حالا بیایم توی این جلسه چه نکاتی بگیم که برای دوستان مفید باشه و عرض کنم که انشالله بتونه رفع مشکلی بکنه از عزیزان. شاید جنس صحبتایی که میخوام بکنم جاش اینجاست که به قول معروف مجموعه موکب‌های مردمی جمع شدم و شاید دوستان دولتی و ستاد بازسازی اینها شاید تو جمعمون نیستن، حرفا رو بشه راحت تر زد. من نکاتی که عرض میکنم خدمتون خیلی منباب معرفی موکب ما نیست، من در حد یکی دو دقیقه. ما مجموعه از سال 92 فعالیت رو آغاز کردیم، جزو اولین مجموعه هایی بودش که تو فضای پیاده روی به ما به این که بگیم ایرانی ها هم عشق خدمت به زائرین ابا عبدالله رو دارن کار رو شروع کردیم. الحمدلله خدا توفیق داد الان که خدمت شما هستیم، مجموعه توی مسیر نجف کربلا عمود 11-20 یک زمین 32,000 متری خریداری شده، سال 93 خریداری شد، در حال ساخت و ساز هستیم، تلاش داریم که اونجا انشالله یک زائرسرای رو ایجاد کنیم که کل سال فعال باشه. نکته‌ای که میخوام بگم، شاید ما هم زمانی که شروع کردیم هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که امروز روز بعد از 4-5 سال به لطف و توفیقی که اهل بیت و ابا عبدالله میدن مجموعه به این جایگاه برسه. این نکاتی که من میگم نکاتی که الان از خیلی از دوستان باعث آسیب شده. ببینید یکی از نکات بحث اساسنامه و وقفنامه و صورت جلسه هایی که شما باید داشته باشید. اصلا به این که میزان موکب فعالیت گسترش چقدره، چون یک دفعه میبینید یک واسطه ایجاد میشه، یک دفعه حالا توسعه کمی یا کیفی گسترده‌ای به لطف ابا عبدالله توی موکبتون ایجاد میشه. از روز اولی که هر جلسه ای رو که میشینید با اون افرادی که در واقع دور هم جمع شدید و کار رو میکنید صورت جلسه کنید، مکتوب کنید. این نکاتی که میگم خیلی از دوستان و موکب ها الان توی به قول معروف مجموعه های مختلف متاسفانه درگیر شدن. ببینید ثبتی که ستاد بازسازی موکب ها رو انجام میده جسارتا هیچ ارزش حقوقی در عراق نداره. یعنی شما اگر موکبتون رو در عتبه حسینیه و عباسیه در قسمت مواکبش ثبت نکنید، در عراق مشکلی برای شما پیش بیاد، دوستان متاسفانه نه حمایتی از شما میکنن. چندین موکب الان براشون مشکلات پیش اومد، هیچ حمایتی. میگم برید ایران دادگاه، دادگاه های ایران هم که خب توی عراق قاعده ای ندارن، یعنی قدرت نفوذی ندارن. یعنی مشکل که به وجود بیاد، الان چند تا از موکب ها امسال به مشکل جدی خوردن سر اموالشون وسایلشون، اون صورت جلسات موجود نیست. عرض کنم که دو طرف رفتن، میگم اینهایی که میگم درده، ولی بالاخره باید من داشتم فهم میکنم که واقعا باید مطرح بشه دیگه. دو طرف هر کدوم رفتن یه صورت جلسه جدیدی نوشتن، اون 5 نفر اس خودش نوشته، اونم 5 نفر. حالا هم ستاد میدونه که مثلا این دو گروه با هم بودن و کار رو با هم شروع کردن، ستاد خودش رو میکشه کنار. معمولا توی عراق هم هیچ عرض کنم که به خدمت شما که معمولا ثبت نکردن. حالا سالهای گذشته ستاد بحث ویزا رو داشت، به بهانه ویزا دوستان، الان فقط بحث خروج وسایل از مرز. یعنی داره یک کاری توی ایران انجام میده. این ثبت موکب توی عراق رو خیلی جدی بگیرید، حتما حرم بغل حرم از عباس اونجا مراجعه کنید نفر موکب، و عرض کنم که همه افرادی رو که هستن اونجا توی اون کاغذی که بهتون میدن اسامیشون رو ثبت بکنید، که این بعدها اگر که به قول معروف خاص رجوع بشه اسناد کامل باشه. توی بحث حساب یه مشکلی که فکر می‌کنم همه موکب‌ها داشته باشن، ما خیلی به ستاد تو جلساتی که حالا برگزار می‌شد بحث حساب رو مطرح کردیم. ببین من راحت میگم چون اجرایی کار کردیم، حداقل موکبی که بخواد اونجا پذیرایی کنه اینها گردش قابل توجه مالی براش ایجاد میشه. با توجه به داستانهایی که الان متاسفانه سر همین FATF که دارن اجرا میکنن ها به شدت حسابا داره رصد میشه، شما قطعا به مشکلهای مالیاتی خواهید خورد. کاری نکردیم برای امام حسین، متاسفانه باز هم ستاد هیچ حمایتی نخواهد کرد و یکم که بریم جلوتر میان سراغ شما که این همه پول برای چی اومده، از کجا معلوم که رفته. چون ببینیم مثلا خیریه ها الان ثبت شدن، یعنی خیریه ها رو تو بحث‌های مالیاتی به رسمیت میشناسن، متاسفانه مواکب به رسمیت شناخته میشن. امسال بر مبنای این فشارها و اتفاقاتی که افتاد، کاری که ستاد کرده یه نامه میده با بانک رسالت، یه تعاملی کرده که یه حسابی باز بشه. البته که اون حساب مشکل اصلیش اینه که باز هم فقط تو کارت به کارت به نام موکب اسم میاد، وگرنه اگر مثلا مبالغ بالای 3 میلیون رو بخوام برای شما جابجا بکنن اسم افراد میاد. در واقع حساب حساب حقوقی نیست، یک حساب حقیقی دو امضا است. اما تنها حالا کاری که ستاد قول داده که انجام بده این شماره حساب ها رو الان تو سامانه ستاد هم دارن دریافت میکنن. وزارت کشور این اسامی رو، لیست این شماره حساب ها رو داره ارسال میکنه به سازمان امور مالیاتی، یعنی این کار امسال داره انجام میشه. پس خواهش من از عزیزان اینه که این موضوعات جدی بگیرن، از این حسابی که گفتن استفاده کنید که بعداً به مشکل نخورید، چون گردشه که ایجاد بشه میان ما پیش اومده، یعنی سراغ خود ما چند بار اومدن حساب رو مسدود میکنن. عرض کنم که حالا تا بیای بری و عرض کنم که بخوای ثابت کنی، ما سال گذشته در من مثلا حدود 20 روز به 40 حساب ما رو مسدود کردن که این اعدایی که داره میاد اینجا داره پولشویی اتفاق میفته. حالا دیگه با ارتباطاتی که گرفته شد رفت شد، ولی میخوام بگم که این موضوعاتیه که کم کم همه دوستان بهش انشالله با توسعه فعالیت هاشون برخورد میکنن، از این موضوع حساب هم غافل نشن. این در بحث حالا موضوعات آسیب. تو بحث فرهنگی و در واقع زیر ساختی موکب، ببینید حالا هر کدوم از مواکب قاعدتا من یه نکته رو با دوستان داریم میگم که مواکب یه رشدی پیدا کردن توی این چند سال، تقریبا میشه گفت الان هیچ معادلی ندارن. یعنی شما اگر که راحتش رو بخوایم بگیم، پایگاه‌های بسیج رو که تو سال اول و دوم رد کردن، از لحاظ جایگاه مردمی اعتماد مردمی نسبت به مواکب وجود داره. شما کمتر فضایی رو می‌بینید که به این شکل در مدت کوتاه توسعه پیدا کرده باشه و توسعه اجتماعی پیدا کرده باشه. خب با بحث سیلی که سال گذشته اتفاق افتاد و ورودی که ورود بسیار به جایی که مواکب کردن، این پذیرش اجتماعی توی قشر غیر مذهبی هم برای مواکب ایجاد شد. این رو باید نگهداری کنیم و جلوگیری کنیم از آفت زدگی به این موضوع. این نیازمند شفافیت مالیه. یکی از موضوعات دیگه که من خواهشم از دوستان اینه که این رو رعایت کن، به هر میزانی که عملیات دارین، عمل کرد دارین، این رو در کانال‌های خودتون، اصلا موضوعی نیستش که اطلاع رسانی عمومی، در شبکه خودتون اطلاع رسانی مالی و شفافیت مالی رو داشته باشین که از آسیب‌های بعدی جلوگیری می‌کنه. مثلا میثاق‌نامه شرح وظایف، ببینید واقعیت اینه که حالا موکب ما الان 700 تا خادم داره، موکب های شما قطعا 30-40 تا خادم داره. به این سمت حرکت کنین که همونجوری که میگم صورت جلساتتون رو مکتوب کنین، شرح وظایف بنویسید، تلاش کنین نظارت کنین. ببینید اتفاقاتی که من دست و گریخته تو مواکب میبینم میشنوم، دوستان میان مطرح میکنن، از این آسیب هایی که باعث میشه فضای اجتماعیمون از بین بره، بریز و به پاش هایی که شاید یه جاهایی هم اجتناب ناپذیر باشه. یعنی شما هیچ وقت هیئت رو توی تخمین بزنید دقیقا چند نفر میان، با یه تولرانسی غذا میپذید. حالا این توی 40 جنسش خب متفاوت میشه، همه ما کار کردیم، اما این شفافیته به این کمک میکنه که این فضا عرض کنم که هدایت بشه. دوره های آموزشی برگزار کنید، قطعا دوستان مجموعه مشعر، بچه های قرارگاه خاتم، اینها میتونن به شما کمک کنن. حالا بستگی به استعداد نیرویتون داره. خب ما الان یه دوره 2 روزه‌ای داریم برای خادمامون، گواهی دو پایان دوره میدیم تا تا این دوره رو نبینن اجازه خادمی نمیدیم. اما هر مجموعی به قدر استعداد خودش اینها رو شروع بکنید، قطعا تو ادامه فعالیتتون اون ساختارمندی شما کمک میکنه به رشد فعالیتتون. تو بحث رسانه من خواهشم از دوستانی که رسانه رو جدی بگیرین. دیروز که از آقا دیدار داشتن با مواکب عراقی، خب ما عرض کنم که 10 تا از مواکب های ایرانی هم خدمت از آقا رسیدیم. ببینید این که میگم رشد کرده فضای اربعین توی یه مدت خیلی کوتاه، جایگاه به این رسیده که من بعید میدونم، یعنی در واقع مقرون به سابقه نبوده که یه مجموعه از یه کشور دیگه بیان یه همچین دیداری شکل بگیره. این نشون میده که از آقا چقدر روی اربعین حساب کردن. و دیروز یه جمله آقا داشتن در خصوص بحث رسانه، بعد از اینکه گستره فعالیت رو گفتن اربعین جهانی شده و جهانی تر خواهد شد. این نکته عرض کنم به خدمت شما که نیازمند کار رسانه‌ایه و الانم این شبکه‌های مجازی کمک کرده، همه دوستان فعالن، اما حتما بحث رسانه‌تون رو جدا ببینید. و واقعیت اینه که رسانه شاید نیازمند هزینه است. من بعضی وقتا به دوستان میگفتم واقعیت اینه همه برنج و عدس راحت نظر میکنن، اما نمیگن که این برنج و عدسه رو باید یه خادمی برود اونجا بپزد، یه دیگوجاقی باید باشه، حالا در کنار این باید یه دوربینی هم مثلا باشه که از این فعالیت عکس بگیره. متاسفانه میدانم که اینها هزینه برداره و شاید هزینه های قابل توجه داشته، اما خواهشم از شما اینه که رو بحث رسانه باز هم از دوستان مجموعه خاتم کمک بگیرید. تجربه های بسیار خوبی دارم و خوب کمک میدم به شما، و بحث رسانه رو خیلی جدی بگیرید که توی بحث رسانه میتونه هم برگشت داره. یعنی واقعیت اینه که راحت به شما بگم ما تو کار رسانه تجربه‌مون نشون داده هر چقدر که هزینه کردیم به واسطه نزورات همون هزینه برگشت شده. یعنی شما هر چقدر که تبلیغات کنید همون عدد برمیگرده. هم این هزینه رو در جهت تبلیغات رو اینجا در جهت موکب خودتون نبینید، در جهت گسترش فرهنگ اربعین این رو ببینید و کار جهانی و بین المللی کردن. من عرایزم طولانی شد، یه چند تا نکته دیگه عرض میکنم و انشالله در خدمت دوستم. توی بحث خدمت با عراقی ها ببینید باید ببینید خیلی راحت میشه عراقی ها رو آجا گفتن، همه دوستان این تجربه رو قطعا داشتید. ابتدا شاید گارد بگیرن عراقی ها، ولی با نحوه فعالیت بعضی فعالیت ها ما داریم به سمت گرما میریم. یخ یکی از اون مواردیه که میتونه خیلی کمک بده به شما. کلن تجربه ما نشون داد که چیزهای خیلی کم هزینه، چون بالاخره شما نزوراتتون قراره به ظاهر ابا عبدالله برسه. مثال عرض میکنم، ما نونوایی که داخل موکبمون داریم شاید 95% نونی که پخت میکنه مواکب اطراف میدیم، یعنی مورد نیاز خودمون نیست، ولی نونوایی رو زدیم به مواکب عراقی خدمت بدین، یا انشالله که مواکب مشترک باشن. ایدئال اینه که مواکبی باشن که با عراقی ها در یک مکان باشن. اما اگر موکب های قدیمی تر یکی موکب های مستقل ایرانیه، تلاش کنید که عراقی ها رو کریمانه رفتار بشه. مثال عرض میکنم، نونشون رو تامین کنید، یخشون رو تامین کنید، چون فرق نمیکنه، ظاهری هم که از اونها میگیره. و تلاش کنیم در کنار این فرهنگ ظاهر ایرانی رو هم تغییر بدیم. خیلی ظاهرا میرسن دم در موکب، ما میگیم جا نداریم، موکب بغلمون بیا بریم بخوابید اونجا استراحت کن. میگه نه من فقط موکب ایرانی میخوام استراحت کنم. این فرهنگ به نظرم بزرگترین و غلطترین موردیه که ما خیلی داریم تلاش میکنیم باهاش تو موکب خودمون مبارزه کنیم، ولی باید همه دست به دست هم بدیم. که من واقعیت نگاهم اینه که باید انشالله تا چند سال آینده به جایی برسیم که ما به عراقی ها خدمت بدیم و عراقی ها در موکب هاشون به ایرانی ها. الان تقریبا دقیقا موکب های ایرانی دارن بیشتر به ایرانی ها خدمت میدن، یعنی عراقی ها. و متاسفانه اینها آسیبه، عراقیه میاد در اسکان ما، ایرانی ها چپ چپ نگاش میکنن و از اونور هم شعار حبلوسین یجمع آنها. یعنی اینها کنار هم عرض کنم به خدمت شما که، و این نیازمند، من خدمت های پناهیان گفتم این نیازمند اینه که دوستانی که رسانه دارن و دوستانی که تریبون دارن مطرح کنن، ما هم به عنوان موکب دارها تلاش کنیم این فرهنگ رو پیاده کنیم. چون عرض طولانی شد من دیگه بقیه رو، چون فکر کنم یک هم جلسه میخواد ختم بشه که به نماز نخوره و سوالها رو جواب بدیم. این به فصل گرما که داریم میریم این رو هم خیلی دقت کنین. تو بحث چند تا نکته ریزه ببین، تو بحث غذا به سمت گرما داریم میریم، باید تلاش کنین غذاهاتون رو کم کم ترکیبش رو عوض کنین. قاعدتا تغییر دادن این فضای، مثال نمیگم، ما تا چند سال پیش 40,000 تا قیمه میدادیم در روز، سال گذشته کم کم فلافل رو آوردیم. این تغییره چون زمان بره، از امسال تلاش کنید شروع کنید که تجربه جدید ایجاد بشه که تو سالهای آتی بتونید کم کم در واقع شیفت بدید از غذاهای برنجی به سمت غذاهای نونی و غذاهایی که توی گرما مشکل کمتری دارن. دو تا نکته رو هم من خواهشم اینه که خیلی مد نظر باشه. ببینید ما اونجا یه نقشی که داریم در بین مواکب عراقی فرهنگ سازی خیلی از مسائل. شاید سال 92 موقعی که ما یه فرش انداختیم کنار مسیر پیاده روی نماز جماعت بخونیم، همه مردم در حال پیاده روی بودن و پشت شیخ ما تقریبا شاید خادمای خودمون وایسته بودن، 10-12 نفر از عرض کنم که زائرین اومدن وایستادن نماز خوندن. سال گذشته در حسینیه 4-5000 متری ما 3 بار نماز جماعت برگزار میشد، 7-8 روحانی هم ما میفرستادیم در موکب های مجاور عراقی نماز جماعت بخوندن. یعنی میخوام بگم عراقی ها نیازمند اینن که ما بهشون خوراک فرهنگی بدیم. حالا در کنار خوراک فرهنگی، یکی از این بحث فرهنگی بحث بهداشته. خواهشم اینه که تو بحث بهداشت بعضی چیزها شاید ظاهر سازی باشه، اما این اثر مضاعفی در بین عراقی ها داره. اینکه روپوش سفیدی، حتی این کلاهای یک بار مصرف، اینا هزینه نیست و این رو نبینید که شاید کسی رد بشه بگه اینها دارن ظاهرسازی میکنن، چون این مسائلیه که واقعیت در اجرا پیش میاد. اما این باعث میشه عراقی هم میاد به شما میگه که این به قول معروف چجوری تهیه میکنه و به سمت بهداشت حرکت میکنن و سبک پختشون عوض میشه. الان موکب های همجوار ما چون همون برنج و همون گوشت و همون مواد خشک رو استفاده میکنه، اما شاید تبخه صحیح نیست. کم کم این تغییر پیدا میکنه. نکته آخر هم این که در واقع دو تا نکته است، این رو باید حتما عرض کنم. توی امنیت مواد غذاییتون، این موضوع احتمال این که سالهای گذشته بوده جاش، خب اینها نمیشه رسانه‌ای بشه، توی این جمع ها میشه گفت. ببینید به راحتی منابع آبتون حتما منابعی باشه که در جایی باشه که قابل دسترس نباشه. تو بحث آشپزخونه‌تون دقت کنید که نفر غیر وارد نشه. ببینید آشپزخونه جای جذابیه، همه دوست دارن و منافقین، من نمیخوام بترسونم، اما اینها موضوعاتی که سالهای گذشته اتفاق افتاده و جای مطرح کردنش تو این جمع‌های خودمونی خودمونه. به منافقین اکثرا فارسی زبانن، اکثرا ایرانین. اینها میان اگر در آشپزخونه شما وارد بشن با یه قرص کوچولویی که تو منبع آبتون بندازن یا تو یه دیگه شما بندازن، یک دفعه میبینین هم اعتبار چند ساله شما رو خدشه‌دار میکنن، هم اونجا مشکل ایجاد میشه. شما حساب کنید یه دیگه برنج شما 1,000 تا حداقل پرس غذاه، و اگه تو این 1,000 پرس غذا، نمیگم حتی اصلا به صورت به قول معروف فاجعه باشه که اتفاق بخواد جانی بیفته، مسمومیت اتفاق بیفته، 1,000 تا یعنی قاعدتا هلال احمر بعدی شما کاملا میخوابه. کلن میبینید یه مثلا یه قسمت فعالیت مختل میشه به خاطر بیدقتی. یکم توی این مسائل دقت کنید، نفراتتون رو جدا کنید. نکته آخر همین که به این فکر کنید که این مواکبی که اگر موکبتون موکبیه که ظرفیت زیرساخت ایجاد کردین، این موکب ها رو بتونیم در طول سال فعال نگه داریم و در طول سال به زائرین خدمت بدن که این ظرفیتی که داره ایجاد میشه مختص 10 روز نباشه. خیلی عرایز بنده طولانی شد. سلامتی امام زمان، سلامتی امام خامنه ای، صلوات.
تشکر میکنم از جناب آقای آخوندزاده. میخواید شمارتون هم بفرمایید که اگه دوستان ارتباط میخوان بگیرن.
0912-620-5977. ولی چون من معمولاً به همین شکلی که الان میبینید تلفن من تو همین چند دقیقه، من یه شماره دفتر موکب رو هم بدم، اونجا هم ارتباط بگیرین. حتما ما با دوستان عرض کنم که بعد تماس میگیریم خدمتون و 22-25-65-98 0-21-22-25-65-98.
خیلی ممنونم. در پایان به عنوان آخرین قسمت از این میزگر، جناب آقای یاوری مسئول کمیته فرهنگی مرز خسروی هم با توجه به اهمیت این مرز و اولین سالی که در واقع باز شده این مرز برای عبور زائران، می‌خواستم در حد 5 دقیقه نکاتی رو بفرمایند. دعوت می‌کنیم از ایشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.